اولا میلاد حضرت امام جواد علیه السلام رو تبریک میگم.
این برای اون وقتی بود که ما تمایز وجود اهل بیت و نقش امامتشون رو نمیشناختیم، درست؟ ولی بعد از این دوره‌ای که توفیق داشتیم هر کدوم از اهل بیت و در واقع در موردشون صحبت کردیم، ویژگی‌های هر کدوم از اهل بیت رو حرف زدیم، الان دیگه نباید بحث امامان ما مثل قبل باشه. این خب امام جواد امام چندم بودن، امام مثلا نهم بودن، امام عادی، امام امیرالمومنین. نه، باید اماما رو با شخصیت هاشون، با اون ویژگی امامتشون بشناسیم. خیلی همین نکته مهمه. من خواهش میکنم به این نکته یک توجهی بکنید. اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام، این 14 نور مقدس که جلوه 14 حقیقت در این عالم هستن و هر کدوم پرچمدار یک موضوعی در عالمن، خب اینا نزدیک به 28 روز رو، حالا با کم و بیشتر بعضیات شهادتشون با همه و اینها، بالاخره این حضرات معصومین 28 روز رو، منهای روزای دیگه ای که مثلا روز بعثت نمیدونم، به خودشون اختصاص دادن. این یعنی 28 موقف در یک سال وجود داره برای اینکه رایحه یا روح و ریحان مثلا سبقت در خیرات در زندگی ما جاری بشه. روح و ریحان و نفس و حیات خدا آگاهی در زندگیمون جاری بشه، شهید بودن و شاهد بودن در زندگیمون جاری بشه و قص الهازا. نباید روزای میلاد اهل بیت عادی باشن، مثل قبل شبیه گذشته باشن. ما این همه در مورد امام جواد، در امامت امام جواد گفتگو کردیم، اصلا میخواستیم بگیم که امام جواد یعنی امام سبقت در خیر، امام تفصیل در میدان عمل. خب یعنی اگر رسیدیم به میلاد حضرت جواد الائمه، چی از حضرت انتظار داریم؟ سبقت در خیر. از چه حیثی میخواییم شیعشون باشیم؟ تفصیل در عمل. نه اینکه میلاد امام جواد بگذره ما فقط بگیم خب امام نهم شیعیان، نهمین جمله ها، نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت. خب نهمین اختر تابناک آسمان ولایت امامت یعنی چی؟ نباید این دوباره مثل قبل باشه که بگیم خب دیگه نهمین اختر تابناک آسمان دیگه، بالاخره یعنی خیلی چیز خوبی، خیلی آدم خوبی، بالاخره انسان خوبی بودن، خیلی آدم بزرگواری بودن. اینجوری که درست نیستش که. این یعنی سالی دو بار در میلاد حضرت جواد الائمه و در شهادت حضرت جواد الائمه، شیعیان و امت شیعه، امت آقا رسول الله، باید روی سبقت در خیرات خودشون و روی تفصیل در عملشون کار کنن. چنان که سالی دو بار در میلاد آقا امیرالمومنین، دو روز دیگه، و در شهادت آقا امیرالمومنین در 21 رمضان، باید روی حکم خواهی خودشون، امر خواهی خودشون در زندگی کار کنن. سالی دو بار مصادف با میلاد امام حسن در نیمه رمضان، شهادت آقا امام حسن مجتبی در پایان ماه صفر، روی خدا آگاهی خودشون کار کنن، بسنجن چقدر خدا آگاهیم و روی این موضوع تمرکز کنن. حالا ممکنه یکی بگه آقا من شهادت ها این کارو میکنم سالی یه بار، اشکال نداره. من تولد ها این کارو میکنم سالی یه بار، اشکال نداره. بالاخره امت پیامبر خاتم که 12 شریعه برای امت خودشون قرار دادن، یعنی شیعه 12 موقف در سال داره که خودشو بر اساس اون ارزیابی میکنه، چک میکنه، تمرکز میکنه، آموزش میبینه، سنجش میکنه، اگه کمبود داره کسب علم میکنه. نباید دیگه میلادهای اهل بیت مثل گذشته باشن برای ما، این که در مورد سیر شکوفایی امت قریب به بیش از یک ساله که با هم جلسه داریم. یعنی میلاد کی بود دیروز؟ میلاد امام سبقت در خیر. سبقت در خیرتون رو ارزیابی کردین؟ در انجام خیرات سبقتتون بیشتر از سال گذشته همین موقع شده؟ چرا نشده؟ موانعش چیه؟ قرار بذارید سبقت در خیرات رو، موانعش رو برطرف کنید تا سال آینده سبقت در خیراتتون 50% افزایش پیدا کنه. دو روز دیگه میلاد امیرالمومنینه. خب وضعیت امرخواهیتون در چه حدیه؟ چقدر امرخواه شدین؟ چقدر طالب امرین؟ چقدر لذت میبرید از انجام امر خدا؟ چقدر کراهتتون برای اجرای امر خدا برطرف شده؟ میزانشو بسنجین، چه موانعی دارین برطرف کنین، سال آینده دوباره چک میکنین. همینطور میلاد امام حسن، میلاد حضرت حجت، اینا مواقف سنجش و ارزیابی و برنامه ریزی و اینا هستن. میلاد آقا رسول الله، میلاد امام صادق علیه السلام و بقیه اهل بیت. پس من نسبت به این موضوع خواهشم اینه که توجه کنیم، یعنی ما اینا رو نخوندیم سری مطلب علمی بخونیم، این باید وارد زندگی بشه. حداقل جایی که باید وارد زندگی بشه در مواقف میلاد و شهادت این حضرات معصومینه که به نامشونه. حالا بعدن موقع جمع‌بندی بهتون میگم، ماجرا به اینجا ختم نمیشه، ماجرا خیلی جدی تر از این حرفاست. هر کدوم از این حضرات یک ماه به اسمشونه، این غیر روز میلادشونه. اصلا ماها 12 تان به خاطر اینکه باید هر کدوم یادآور یک امام باشن. ماه به ماه باید این برنامه رو من شما داشته باشه، نه هفته به هفته. شنبه روز پیامبره، یک شنبه روز امیرالمومنین حضرت زهراست، دو شنبه روز امام حسن امام حسینه، تا روز جمعه. هفته به هفته باید این اتفاق بیفته. تازه در مواقف هم اینو گفتن، مغرب و عشا و صبح و ظهر و عصر. این منطق شیعه 12 امامی باید منطق جاری دائمی زندگی ما باشه، نه اینکه این فقط ما این اطلاعات رو شنیدیم. حالا حداقلش از این به بعد بخوایم از امیرالمومنین که امام امرخواهی و امر طلبی هستن، هیچ روزی از روزهای اهل بیت بر ما نگذرد از میلادشون یا شهادتشون یا روزایی که به اسمای دیگه بهشون منصوبه، مثل قدیره، مثل قربانه، مثل که به وجه دیگری به حضرات معصومین ممکنه مرتبط بشه، هیچ روزی بر ما نگذره از این ایام که به اینا میگن ایام نفحات الهی. اینا ایامی هن که یه نسیمی از عرش دمیده میشود بر روی زمین. همچین ایامی بر ما نگذره مگر اینکه اون حقیقتی که باید به واسطه اون امام در وجود ما جاری بشود تو اون روز ازش بهره ببریم، سطح بهرمون رو ببریم بالا، ارزیابی کنیم، حرکت کنیم برای قله بالاتر. یه نفر در طی 30 سال، 40 سال، 50 سال، سالی 12 بار این کارو بکنه، ببینید در 50 سال چه اتفاقی میفته، ببینید در 40 سال چه اتفاقی میفته. یعنی یه روز داشته باشه رو سبقت در خیراتش کار کنه، یه روز داشته باشه همه حرفای، یه روز داشته باشه نیمه شعبان در پیشه، یه روز داشته باشه در مورد این که من چقدر امام حجت و قیام در زندگیم جاری شده اینو ارزیابی کنه. آیا این ویژگی هایی که گفته می شود در مورد حجت و قیام در من هست، چقدر هست، چقدر نیست، ارتقاش بده. پس نسبت به این روزا لطفا با یک حساسیت بیشتر و توجه بیشتری لطفا. انشالله که این ایام که میگذره واقعا ما رو قدم به قدم نزدیک به حضرات معصومین و به نظام امت و امام بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در مورد حضرت حجت علیه السلام اگه توفیق باشه و برسیم، دو تا مطلب رو میخواییم امروز بگیم. در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ مطالبی که توسط خود حضرت حجت مطرح شده برای اینکه امت امت حجت و قیام بشوند. بحثمون اینه، امت چجوری امت حجت و قیام میشه؟ اینطوری که خود حضرت توصیه فرمودن. میخوایم امروز در مورد چی صحبت کنیم؟ بیانه به شکل اینجا حصر. بیانه، این بیانه به شکل هست یعنی بیانه هایی و حجت هایی که حضرت در قالب تعریف کردن و حصر مطرح کردن. اگر کسی اینا رو در زندگیش پیاده سازی بکنه، شیعه امام دوازدهم می شود، یعنی شیعه امام حجت و قیام می شود. بیانه حجت به شکل حصر به انحصار حجتداری به امامداری پرداخته و نحوه نظارت و هدایت امام را برای افراد حجتدار تبیین می سازد. یعنی چی کار میکنه؟ این بیانه کارش چیه؟ بایسته های امت حجت و قیام، یعنی راهبردهایی که جامعه را حجتدار و اهل قیام میکند. خب یکی از اینا را جلسات پیش در موردش صحبت کردیم که عنوانش اینجوری بود که زندگی با حضور و حجت و بدون حجت و حضرت مقایسه میکنن، یعنی درک تمایز میان زندگی با حجت و بدون حجت. آدم ها باید اینو بفهمن، باید بفهمن که زندگی با حجت و بدون حجت با هم فرق میکند. برای این زیارت آل یاسین خوندی که آقا زندگی کسی که حجت داره با اونی که حجت نداره خیلی فرق میکنه. باید این موضوع فهمیده بشه، که خودش خیلی ابعاد داشت دیگه، که تقریبا فکر کنم 3 جلسه‌ای ما در مورد این قسمت 3 جلسه دقیقاً در مورد این صحبت کردیم با استفاده از زیارت آل یاسین و یه زیارت دیگه. اینی که امروز میخواد گفته بشه چیه؟ اینی که امروز گفته میشه اینه، اینکه حجت از نوع حصر که کارکردش چیه؟ انحصار حجتداری به امامداری، انحصار حجتداری به امامداری. این هم خیلی نکته مهمیه. نه که فکر کنید حجت یه بحث مفهومیه که ما هم حجت داریم اگرچه مثلا امامو قبول نداریم. نه، این بی حجتیه، اشتباه میکنی. اگه یه روزی حجت داری تعریف شد بی امام داری، یعنی حجتش حجت نیست. نه که حجت بدون امام هم داریم، حجت فقط در امام داریست. حالا نامه رو براتون میخونم، یکی از اون نامه های بسیار جدی بسیار بسیار مهمه که اساسا حضرت حجت فرمودن اینو به آدما بگید. اینو دیگه اصلا گفتن بگید، این دیگه رادر رو نداره. اینجوری نیست که کسی فکر کنه ما حجت داریم دیگه. نه، اصلا اگر حجت شما نرسید به فهم امام، از اینجا میفهمیم حجت نداشتی. اگه نرسیدی به حکومت دینی، به حاکمیت دین، به مرجعیت دینی، میفهمیم حجت نداشتی. نه اینکه یه حجت هم داریم اونور. نه، این حجت فقط و فقط در امام داریست. بقیه اگه عددتی عدد دیگه در اومد، معلومه مسئله رو اشتباه حل کردی. ببین جواب این مسئله عدد 1ه. شما اگه عدد دیگه در آوردی، نمیتونی بگی منم شیوه خودم رو در محاسبه داشتم. ببین اصلا عدد دیگه یعنی غلط، اشتباه انجام دادی. این مسئله یه جواب داره. اگه یه چیز دیگه در آوردی، اشتباه حل کردی. نه اینکه یه مسیر دیگه هم بود، ما اون مسیر رفتیم یه جواب دیگه گرفتیم. خب اشتباه حل کردی دیگه. این خیلی نکته مهمیه، چون این اتفاق میفته. آدما میگن که ما هم حجت خودمون رو داریم، ولی از تو حجت ما مثلا شیعه 12 امامی در نیامد، موضوع امام در نیامد، موضوع حکومت دینی در نیامد، موضوع ولایت فقیه در نیامد. خب این حجت ها رو باید بریم یه ذره تردید کنیم در موردش. نه، حکومت دینی در نیامد، حاکمیت دین بر شؤونات زندگی مردم در نیامد. خب بابا این حجت اشکال داره. شما فکر میکنی حجت، حجت نیست. نه اینکه خب یه حجت هم داریم اونه دیگه، شما هم یه حجت داریم، ما هم یه حجت داریم. این چه حرفیه؟ حالا این نامه رو براتون بخونم ببین چقدر این نامه، این نامه توی کتاب احتجاج ذکر شده که میگن یک نامه‌ای ذکر کتاب ورد من ناحیه المقدسه، یه نامه‌ای از ناحیه مقدسه یه مکتوبه‌ای رسید، حرسه الله و رعاها فی ایام بقیت من سفر سنه عشرن و اربعمئه، این در واقع سال 410 هجری، در سال 410 هجری ناحیه مقدسه حضرتی همچین نامه اومد. نامه در واقع به کی رسیده؟ علی شیخ ابی عبدالله محمد ابن نعمان قدس الله روحه، به محمد ابن نعمان، همون شیخ مفید معروف. این نامه را حضرت حجت برای کی فرستادن؟ شیخ مفید. شیخ مفید بسیار بسیار آدم منحصر به فرد و بی نظیری است. حالا من بجای اینکه توضیح بدم، ببینید امام زمان فقط در موردشون چی گفته و بعد تو نامه چه کرده. ذکر موصوله انه تحمله من ناحیه متصله بالحجاره نسخته للاخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد ابي عبد الله محمد ابن نعمان. میگن رساننده گفته که اون رو از ناحیه‌ای متصل به حجاز آورده و در واقع به دست شیخ مفید رسونده. این حالا متن نامه اینه. این چیزی که خوندم میگن که ان تحمله من ناحیه متصله بالحجاز نسخته للاخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد ابي عبد الله محمد ابن محمد ابن نعمان. اینو بعضیا به عنوان اول نامه ذکر کردن که این نامه است برای برادر با ایمانم و دوست رشیدم ابی عبدالله محمد ابن نعمان شیخ مفید، که از جمله پیمانهایی است که به ودیعت نهاده شده و از بندگان خدا اخذ گردیده. یعنی حضرت دارن یه عهدنامه ای رو براش میفرستن. بله دیگه، بعد غیبت صغراست دیگه. بله 410 بعد از غیبت صغراست، یعنی دوران غیبت کبرای حضرته. با این حال یه نامه فرستادن حضرت به دست شیخ مفید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. حالا از اینجا رو بعضیا اصل نامه میدونن. سلام علیک ایها المولا المخلص فی الدین. امام زمان داره میگه. ببینین این شیخ مفید چه جور آدمیه که سلام بر تو ای دوست مخلص من در دین. المخصوص و فینا بالیقین، که به طور ویژه در یقین به ما مخصوصی، یعنی خاصی به طور ویژه در یقین به ما. فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو، ما خدا رو شکر میکنیم به خاطر تو، خدا رو حمد میکنیم به واسطه تو، خدایی که لا اله الا هو، و نسأله الصلاة علی سیدنا و مولانا نبینا محمد و آله الطاهرین، و ضمناً صلوات میفرستیم بر پیامبر گرامی اسلام، سیدمون و مولامون و نبیمون حضرت رسول و آل طاهرینش. و نعلمو که، و آگاه میکنیم تو رو، ادام الله توفیق که لنصرت الحق، خدا مداوم بدارد توفیقات تو رو در یاری حق. این چه قربون صدقه ای رفتن که خدا رو شکر به خاطر تو، و بعدم خدا انشالله این توفیقات تو رو مستدام بداره، توفیقاتتون مستدام در این کاری که انجام میدی. و اجزل مثوبتک علی نطقک عنا به صدق، و خدا بهت ثواب بده که با سخنانی که میگی از ما دفاع میکنی و حالا به صدق و عجز المسوبتی الان که عنا به صدق، به صدق اگر برای اون نطقت باشه، یعنی صادقانه از ما حمایت میکنی، صادقانه از ما پشتیبانی میکنی. انهو قد اذن لنا فی تشریف کبل مکاتبه، به ما اجازه داده شد که این نامه رو بنویسیم و یه همچین مفتخر کنیم، یعنی توفیق بشه که این نامه نوشته بشه برای شما، برای شما انسان نامه رو نوشت. و تکلیف که ما تو عدیه عنا الى موالینا قبله که، و بعدم به شما بگیم که اون چی رو که به تو میفرستیم به اونایی که دورو برتن برسون، یعنی این رو در به تو داریم به تو میگیم ولی تو اینا رو به بقیه باید برسونی. اعزهم الله به طاعتهی و کفاهم المهمه به رعایتهی لهم و حراستهی، خدا اونها رو به طاعت ما عزیز بدارد و با حفظ و عنایت خودش مشکلات اونها رو برطرف کنه. فقف امدک الله به عونه علی اعدائه المارقین من دینه علی ما نذکره، خدا تو رو با امداد خود بر دشمنانش، تو را با خدا تو را با امداد خود بر دشمنانش که از دینش بیرون رفتن مارقین پیروز گرداند. و عمل فی تعدیته الی من تسکن الیه به ما نرسمه ان شاء الله، بعدم در رسانیدن به کسانی که به اونا اطمینان داری به طرزی که ان شاء الله مینویسیم عمل کن. خدا تو رو بر دشمنان غلبه بده. این فضای ملتهبی ها، فکر نکنید این فضای ملتهبیه، ولی جناب شیخ مفید علم دین رو گرفته دستش. شیخ مفید ولی فقیه زمان خودشه، علم دستشه، شبیه میمونه که نامه رو الان برای مقام معظم رهبری بنویسن، علم دستشه، داره از دین دفاع میکنه، امورات دین به او برمیگرده، حکمای شرعی رو او داره صادر میکنه، علم دین دستشه، شوخی نیست. آقا دارن با او یه عهدی رو برای او مینویسن و به او میگن اینو به بقیه بده. خدا شما رو توفیق بدارد در این کاری که میکنی و در مورد کاری هم که به بقیه انجام میدی این چنین که ما میگوییم عمل کن. حالا من خودم فکر میکنم وقتی حضرت اینطوری نامنگاری میکنه که چیز عجیبی هم نیست، بالاخره حضرت هستن دیگه، هیچ بعیدم نیست با علمای زمان امام نامنگاری کنه، چیز عجیب غریبی نیستش، بخواه امام زمان آدمانی که رها نکرده بدون هدایت که، ای بسا نامنگاری کنن. حالا یه وقتی لازم باشه اینا بگن نامه دستمون، نفتم نگن نامه دستمون رسید، خیلی چیز عجیبی نیست چون امام زمان زنده است و او اهتمام داره. حالا بقیه نامه رو براتون بخونم، متن بسیار شگفت انگیزیه. نحن و ان کننا ساوینا به مکاننا نائی عن مساکن الظالمین حسب الذی اراناه الله تعالی لنا من الصلاح، میگن که ما در یه جایی منزل کردیم که از محل سکونت ظالمین دوره، اینم به علتیه که خدا صلاح ما و ولشیعتنا المؤمنین فی ذلک ما دامت دولت الدنیا للفاسقین، اینم به خاطر اینه که صلاح خود ما و صلاح شیعیان ما در اینه، تا اون زمانی که در واقع دنیا از این فاسقان در واقع چی بشه، شرایط به گونه دیگری بشود، این تا وقتی فاسقین اینجوری حکومت میکنن صلاح بر اینه. فانا یحیط علمنا به انبائکم، درست ما در یه جایی هستیم که دور از دست رسیم، ولی یحیط علمنا به انبائکم، کاملا بر اخبار شما آگاهی. ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم، هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمیماند. و معرفتنا بالذلل الذي اصابكم مز جنح کثیر منکم الا ما کان السلف و صالح و عنها شاسعن و نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم که انهم لا يعلمون انا غیر مهملین لمراعاتكم ولا ناسین لذکركم، میگن از لغزش هایی هم که انجام میدین خبر داریم، از وقتی که بسیاری از آنها از این مؤمنین میل به کارهای ناشایستم پیدا میکنن خبر داری، میل به کارهایی که گذشتگان اونا انجام نمیدادن، یعنی پدید آوردن زشتی های نوظهور ما اونم خبر داری. و اون پیمانهایی رو که با ما بستن و بیعت کردن پشت سرشون میزنن ورا از ظهور، از اونم خبر داره. فکر نکنید ما نیستیم بعد شما به سمت انحرافی یا خطایی یا زلل یا لغزشی میرین ما خبر نداریم، به اونم واقف هستیم. که انهم لا یعلمون انا غیر مؤمنین لمراعاتکم، مثل این که شما نمیدونید که ما در دست شما در نکنیم، مراعات شما ذره ای کوتاهی نمی کنیم. مهملین لمراعاتکم، ما مراعات شما رو مهمل نمیذاریم، ما امور شما رو نادیده نگرفتیم. ولا ناسین لذکرکم، نکنه فکر میکنید ما فراموشتون کردیم، ما هرگز شما رو فراموش نمی کنیم. ولولا ذالک لنزل بكم اللعواء، اگر یک لحظه از شما غافل شده بودیم که از هر طرف گرفتاری ها سر شما خراب شده بود که. واستلمکم الاعداء، اگر یک لحظه ما از شما غفلت کرده بودیم و حواسمون به شما نبود که الان دشمنان شما رو از بین برده بودن که. فتق الله جل جلاله، تقوای خدا رو پیشه کنید. و ظاهرون على انتیاشکم من فتنتن، پس چاره این فتنه که به شما رو آورده رو از ما بخواید، به ما اعتماد کنید، از ما بخواین این فتنه‌ای که به وجود اومده براتون چارهشو از ما بخواین. قد انافت علیکم یحلک فیها من حم عجله و یحما علیه من ادرک عمله، هر کس مرگش رسیده باشه توش نابود میشه، اون کس هم که به آرزوی خودش رسیده باشه اولتی اون به سلامت میره. و هی امارتون لعزوف حرکتنا و مباستکم به امرنا و نهینا و الله متم نوره، این اون فتنه و امتحان، این فتنه ای که حالا حضرت دارن فتنه ای رو مطرح میکنن، این علامت حرکت ما و امتیاز شما در برابر اطاعت و نافرمانی ماست. این اصلا این فتنه ها که داره به وجود میاد اینا علامت حرکت ماست. فتنه است؟ آره دیگه فتنه است، برای تمیز شماست. یمیز الخبیث من الطیب، برای همینه. اعتماد کنین، فکرم نکنید نمیبینیم اتون، فکر نکنید نمیشنویم، فکر نکنید حواسمون نیست، نه اینطوری نیست. ولو کره المشرکون، یعنی انشالله خدا نورش رو کامل میکنه و نور خدا غلبه میکنه هرچند مشرکین کراهت داشته باشن. ولو کره المشرکون و متم نوره، سوره صفه، مثلا جاش تو اون سوره صفه. اعتصموا بالتقیه من شب نار الجاهلیه یحششها عصب امویه تهول بها فرقت مهدیه انا زعیمون به نجات من لم یرم من هل مواطن الخفیه. میگن چی؟ میگن که خودتون از دشمنان نگه دارین، تقیه کنین، حواستون باشه، از افروختن آتش جاهلیت هم بپرهیزین، بی خودی در موضوعاتی که ناظر به جهل و تعصبه شلوغ نکنین. کسانی هم که در این فتنه به جاهای پنهان پناه نبرده باشن و در سرزنش اون راه پسندیده گرفتن، چون وقت اون فتنه میرسه باید از اون چه در اون ماه روی میده عبرت بگیرن. نمیگه من گفتم مراقب باشین، اونایی هم که مراقبت نکنن تو این ماجرا دوچار بلاهایی میشن که به واسطه اون بلاها اون وقت واقف میشن، عبرت میگیرن، از خواب غفلت بیدار میشن. انا زعیم به نجات من لم یورم من هل مواطن الخفیه و سلک فتعن من هل سبول الرضیه اذا حل جماد الاولا من سنتکم هاذی فاعتبرو به ما یحدث فیه و استیغذو من رغدتکم لما یکون من الذی یلیه ستظهر لکم من السماء آیتا جلیله. من براتون یه آیات واضحی رو دارم، نشانه های واضحی رو دارم میبینم، مثل دارم میبینم آسمونو، میبینم از گردش عالم که چه فتنه هایی داره به شما رو میاره، که حالا بعضیاش معتقدن ناظر به فتنه های خاصی بوده که در همون در واقع قرن چهارم گریبان اینا رو گرفت و اینها، ترسات نامه روزمن ناظر به فقط یه چیز خاصی هم نیست، این که بالاخره میبینم یه فتنه های اتفاق میفته، میبینم یه چیزایی داره پدید میاد، خودتونو در پناه قرار بدین، اگر نه دوچارش میشین، عبرت میگیرین، ولی خب از این خواب غفلت بیدار شین، عنقریب این نشانه ها رو خودتونم میبینید، نظیر اون در زمین ظاهر میشه، مردم رو به شدت غمناک میکنه، به وحشت میاندازه، اون وقت مردمی که از اسلام خارج شدن ما و یغلب من بعد و علی العراق توائف و عن الاسلام مراق یذیق به سوء فعالهم علی اهل الارزاق. افرادی که ایمان ندارن بر عراق مسلط میشن، بعد معیشت مردم دچار ضیق شدید میشه، پس این مهنت با مرگ یکی از اشرار از بین میره، یعنی کار به یه جایی میرسه که میکشه این آتش فتنه بالا 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 و از مردن اون پرهیزگارا خوشنود میشن، مردمی که از اطراف عالم آرزوی حج بیت الله دارن اون وقت امکان حج رو پیدا میکنن. هر مردی از شما باید به آنچه که به وسیله دوستی ما، این تیکه اینا که توضیحات و اینا بود، این تیکه این نامه خیلی مهمه، حالا اون تیکش هم که مهم بود حواس ما هست و اینا، اینم که یه ماجرا رو دارن میگن، یک ماجرای نازل و ماجرای تاریخی، این تیکش مهمه. فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب بهی من محبتنا ولیتجنب ما یدنیه من کراهیتنا و سخطنا فان امرئن یغتبه فجعت حین لا تنفعه توبه ولا ینجیه من عقابنا ندم علی حوبه والله یلهمک الرشد و یلطف لکم بالتوفیق برحمته. یعنی میگن چی؟ میگن هر مردی از شما باید به آنچه که به وسیله دوستی ما، یعنی عملش باید اون چیزی باشه که اونو به دوستی ما نزدیکتر کنه، یعنی عمل اینجوری میگن، عملی درست است که به حب ما نزدیکتر است، مبناش اینه، و اون چیزی رو که خوشایند ما نیست باید ازش اجتناب کنه. یعنی مبنا رو گذاشتن چی؟ محبت و سخط خود امام، محبت و سخط امام مبنای حجته، زیرا خدا به طور ناگهانی انسان رو برانگیخته میکنه، اون وقت دیگه توبه سودی نداره، یهو خدا اتفاقش میفته، یهو فتنش میاد، یهو مرگ میرسه، اون موقع دیگه فایده نداره و پشیمانی اون از کیفر نجات نمیده. خدا تو رو به رشد و کمال الهام بده و لطف خودش رو به شما توفیق کنه، نصیب کنه. این لازم باور کنن به این که فهم حجت با امام اتفاق میفته، نه این که امام یه چیز، حجت یه چیز دیگه، اینجوری نیست. به قول یه سخنرانی خیلی جالبه، این سخنرانی، یه سخنرانی آقای ستحسن نصرالله داره بعد از وفات آقای مصباح، بعد از وفات از آقای مصباح یه سخنرانی داره، یه سخنرانی نیست، یه مصاحبه است با یه بنده خدای داره صحبت میکنه، اونجا یه جمله عجیب غریبی میگه. میگه این برداشت ما از موضوع ولایت یه اندکی با بعضی از برادران ایرانی ما متفاوت. مثلا میگه چطور؟ میگه به خاطر این که ما ولی وقتی یه چیز رو امر میکنه که امره تموم شد، ولی یه وقتایی یه چیزی رو امر نمیکنه ولی میپسنده، نهی نمیکنه ولی کراهت داره. از نظر ما وقتی دوست داره مورد رضای پسندشه یا کراهت داره، اونم بر مأموم واجبه، فرق نمیکنه، اون دوست داره دیگه، پس برش واجب. بعد خودش اینجا یهو لهجهش زبونش رو فارسی میکنه، میگه ولی بعضی از برادران ایرانی ما میگن این جمله رو فارسی میگه، آقا که نفرمودن. اینو میگه بعدم میخند، میگن آقا که نفرمودن. میگم آقا نباید بفرماین، وقتی یه چیزی رو دوست داره یعنی بر تو واجبه دیگه، وقتی هم دوست نداره یعنی بر تو حرامه. میگه من اینو با آقای مصباح گفتم، آقای ستحسن نصرالله میگه. بعد میگه آقای مصباح گفتن اینه ولایت حقیقی، اینه ولایت حقیقی، این حقیقت ولایت. این حجت یه چیزی نیست، امام یه چیز دیگه. اصلا حجت اونیه که امام میگه اون خوبه، نه امام دوستش داره، حتی نمیگه خوبه ولی میدونی مورد پسندش. این اگر شما ظاهرا حجتی داشتی که با پسند امام جور در نیامد، عزیز دل من حجتت رو بذار کنار، چون آنچه او میپسندد آن حجت است و آنچه او ازش کراهت دارد آن عدم حجت است. آنچه او به آن امر میکند آن معروف است و آنچه او از آن نهی میکند آن منکر است. نه اینکه یه معروف و منکر داریم، امام به یه چیزی امر میکنه، اینا با هم دیگه منطبقن؟ نه، آنچه امام به اون امر میکنه اصلا معروفه، آنچه که ازش نهی میکنه منکره، اونی که میپسنده حجته. حجت پسند و کراهت امامه، نه یه چیز دیگه ما داریم بعدم امام داریم. چه فهمی آخه؟ این خیلی نکته مهمیه. من اینو به طور خاص جلوش می‌نویسم که رضایت و سخط امام یا ولی مبنای حجت است، نه که حجت یه چیز دیگه ایه. ما حالا حجتمون نیست، حالا میگیم آقا درسته شاید نپسندن ولی نفرمودن که این کارو نکنین، که یعنی چی؟ درسته این کارو ممکن اینجوری خوششون نیاد ولی نگفتن نکنید که، یعنی چی؟ ما دیدین چقدر باحالیم در احکام، میگن آقا این کار کراهت داره. خب گفتن کراهت داره، نگفتن نکنید که، یعنی چی؟ یعنی چی کراهت داره؟ خب آقا کراهته دیگه. ببین چون چیه میگن فازت چیه؟ فازت چیه؟ یعنی چی این؟ حالا الان ممکنه بگین که شما خیلی دارید سختش میکنید. ببینید دیگه امت امام دوازدهم دیگه، دیگه رسیدی به امت امام دوازدهم دیگه. انتظار دارین واقعا موضوع همونطوری باشه؟ یعنی واقعا انتظار دارین ما همونطوری باشیم و امت امام دوازدهم باشیم؟ میگه من البته من دوست دارم شما این کارو بکنی، شما بعدن میخوای یه کار دیگه بکنی، یا اون یه کاری که دیگه ای که میکنی براش حجت داری یا نداری؟ اگه حجت نداری که برای چی یه کار دیگه میکنی؟ بیجا میکنی میکنی. اگه حجت داری وای بر اون حجتی که با رضایت امام همخوانی نداره، بازم برات متاسفم که اون کار میکنی، در صورت برات متاسفم که اون کار میکنی. یعنی من باید به همه مستحبات و مکروهات عمل کنم؟ نه، شما باید به هر آنچه خدا میپسندد و نمیپسندد عمل کن. خب این که همون میشه که، حالا اگه همون میشه همون میشه پس. ولی خب این چه حرفیه؟ حجت میگه آدم میتونه بدون حجت زندگی کنه؟ چرا الان اینو خوردی؟ چون دلم خواست. اینه واقعا زندگی و این همه داریم میگیم امت حجت و قیام. دلم خواست، دلم خواست حجته. میگه خب من نمیدونم الان امام اگه بود چجوری میپسندید. پسند امام بعضی وقتا خیلی راه گشاه. بعد میگید خب چرا امام همه اینا رو امر نکرده؟ چرا این کار کرده؟ خب از فضلشه، اون از کرامتشه، اون از بزرگمنشیشه که همه رو امر نکرده. اونایی که برای شما خیلی واجب بوده، حیاتی بوده، امر کرده. الباقی رو از بزرگواری که حالا اشکال نداره، نکردم، نباید حتما طبق میل من عمل کنه. که مثل که امام حسین شب عاشورا بگه این که لزوم نداره حالا بعد رفقا طبق میل من عمل کنن. که بعد امام حسین شب کربلا بیعتشو بر میداره. این اگه بخوای بری میتونی بری. ببین امام حسین بیعتشو ور میداره، امر بودن دیگه نداری، میتونی بری، میتونی بگی آقا که نفرمودن بمون، که اصلا گفتن هر کی میخواد میتونه بره. ببین خودشون گفتن. ببین گفت، تو رضایتشو ندیدی؟ خب معلومه این کار نمیکنه، معلومه امر نمیکنه. چون اولا امر نمیکنه به خاطر شدت کرامتش، ثانیاً امر نمیکنه چون بعضی چیزا رو تو باید متوجه بشی، نباید همه چیزا امر کنن. تو انسان فرض کردن، انسان با عقلانیتش یه سری امرا رو میفهمه، نباید همه چیزو براش به صیغه امر بگی. اونی که همه چیزو براش به صیغه امر میگن انسان نیست. انسان قرار خودش امر رو درک کنه، نه که امر رو همه رو بهش بگن. آیا دیگه چه انسانیه دیگه؟ بله، خب تقیه کردن در زمان حاضر. حالا ما الان که شرایط تقیه نداریم، که تقیه در مورد چی تقیه کنیم؟ نمیدونم منظورتون از تقیه چیه. آخه الان بعد بگن تقیه در چه شرایط، الان در چه شرایطی تقیه داریم؟ الان حکومت دینیه دیگه، دیگه چی رو تقیه کنه آدم؟ در مقابل کی چی رو تقیه؟ حالا بگین، شاید من به ذهنم نمیرسه، بگین چه چیزی رو در مقابل کی تقیه کردن؟ اگر نه الان چه تقیه ای؟ واکسن زدن ولی فقیه هم همین حکم رو دارد دیگه. این سری که دیگه فرمودن من توصیه میکنم، من بازم امر نکردن، توصیه کردن دیگه. وقتی میگن توصیه میکنم دیگه انصاف باید داد دیگه. دیگه وقتی آدم این حرف رو داره میزنه، ایشون هم میگن توصیه میکنم. حالا باز قبل از این که توصیه میکنم میشد آدم یه چیزی بکنه. بعدم زدن استاد شما زدین؟ بله زدیم. اگر این چیز، البته مهم نیست دیگه منظرم نزدم، اگر من نزدم باید به من بگین مرد حسابی چی داریم. ولی زدیم، دوز دومشو زدیم، هنوز به سوم هم نرسیدیم. یعنی قصد نداریم نرسیدیم، بقیه بازی زمانی داره، هنوز نرسیدیم. ولی بله، ولی تقیه در فتنه ها که امام فرمودن. خب ببینین الان فتنه حکومت دینی، آخه فرق میکنه با اونی که امام زمان الان دارن زمان چیز میگن، زمان شیخ مفید میگن، که ماجرای تقیه حکومت جور بالا سر ماجراست. بعد بگین تو کجاشو میگین دیگه. یعنی الان تقیه وقتی امام وسط میدونه که بله ممکنم هست امام زمان تشریف بیارن، بعد شما بهشون بگین آقا این سوال جوابش چی میشه، بعضی رو ارجاع بدن به دیگران یا ارجاع بدن به خودتون. بله حتما همینطور. و خب مگه قرآن این کار نکرده؟ قرآن که همه چیز رو به صیغه امر نگفته، که یه سری چیز هم به صیغه رضایت گفته. بله، کلاس هم تا ساعت 10 انشالله. این سوال هم جواب بده. خب این از این ماجرا. برم سراغ عنوان بعدی انشاءالله که برسم. و اما عنوان بعدی بیانیه حجت به شکل تأکید. بله نامه که تموم شد. بله. حالا خلاصه‌شو در قالب اون نوشتم دیگه. بیانیه حجت به شکل تأکید به قدرت امت سازی برای اصلاح زندگی و نیز مواهبی که خدا در اثر واجد بودن امت دارای امام حق با آنان اعطا می‌کند تا در این زمینه کوتاهی نکنند می‌پردازد. یعنی چی میشه؟ میشه قدرت امت سازی برای اصلاح زندگی و مواهبش، یعنی درک قدرت امت سازی و مواهب آن. شما هر اندازه اهمیت امت رو بفهمید و بفهمین امت چه کارهایی که نمی کند به امت امام دوازدهم نزدیک شد، فهم خود موضوع امت، خدا می دونه امت بالاترین موهبتی است که می شود به انسان در زندگی داد. همه انبیا به خاطر اون حرکت کرده. بعد این باعث میشه انسان در حوزه امت سازی کوتاهی نکنه. بعد دیگه ببینید امت سازی همه چی رو تو خودش داره: ایمان حقیقی، ایستادگی، ثبات قدم، ارتباط درست، رعایت حق دیگران، اهمیت دادن به جایگاه رسول، همه اینا زیل واژه امت سازیه. ان هذه امتکم امه واحده فعبدونه فتقونه، آیات مختلف قرآن. اهمیت امت و مواهبش شناخته بشه. یک زیارتی رو مطرح کردن، خیلی زیارت کوتاهیه، میخونم. شبیه ذکر ما یزار بهی مولانا صاحب الزمان علی کل یامن بعد صلات الفجر، دعا شبیه دعای عهده، ولی حالا متنیست متمایز از دعای عهد که براتون میخونم. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و سهلها و جبلها حیهم و میتهم. خدایا برسان صلوات از خودت رو از جانب جمیع مؤمنین و مؤمنات در مشرقهای زمین و مغاربش، خشکی و دریا و در واقع پستی و بلندی، زنده و مرده، و عن والدی و ولدی و از پدر و مادرم و فرزندانم، این تحیت و سلام و بفرست به مولام صاحب الزمان و عنی من الصلوات و التحیات زنت عرش الله و مداد کلماته، به زینت و به بلندای عرشت و به مقدار کلماتت و منتها رضاه و به نهایت رضایتت و عدد ما احصاه و کتابه و به عدد آنچه که به احصای کتابت در می آید و احاط بهی علمه. این تمام عالمو از زمین تا عرش، خشکی و دریا، مؤمنین و مؤمنات، همه رو جمع کرد، صلوات فرستنده به همه عالمو کرد، صلوات فرسته بر امام زمان. اللهم انی اجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم عهدا و عقدا و بیعتا فی رغبتی. من هر روز صبح عهد خودم رو با در واقع اون عهدی که دارم و بیعتی که دارم رو تجدید میکنم، هر روز تجدید عهد و بیعت. اللهم کما شرفتنی به هذا التشریف و فضلتنی به هذا الفضیله و خصصتنی به هذا النعمه، خدایا ما رو شرافت دادی با یه همچین شرافتی و ما رو فضیلت دادی به همچین فضیلتی و ما رو خاص کردی به همچین نعمتی. فصل علی ما، یعنی با این عهده، فصل علی مولای و سیدی و سیدی صاحب الزمان و جعلی من انصاره و اشجاعه و ذابین عنه و جعلی من المستشهدین بین یدی طائعا غیر مکره فی صف الذی نعت اهله فی کتابک فقلت صفا کانهم بنیان مرصوص. خیلی عبارت مهمیه. همه عالم صلوات فرستادن، یعنی طلب صلوات که در جانب همه عالم، بعد تجدید عهد کرده تو دعا، بعد خدایا ممنون به خاطر اینکه به ما شرافت دادی که ما در چنین عصری و در چنین میدانی هستیم، پس صلوات بفرست، من رو از یارانش قرار بده و از شیعیانش و از اون از مدافعین حرمش و زابینن میشه مدافعین حرم، اونایی که خلاصه فنا میشن توی این ماجرا، و جعلنی من المستشهدین بین یده طائعا غیر مکره، با میل نه با کراهت، فصف بلذی، در صفی که اون رو توصیف کرده ای اهل آن را در کتابت، پس گفتی صفن که انهم بنیان مرسوس، ما میخواییم در یک صف بنیان مرسوس اینطوری باشه، نه یه نفره، در یه همچین نظامی، علا طاعته که به طاعت رسوله که به آله، اللهم هذهی بیعتون لهو فی عنقی الى یوم القیامه، این بیعت برگردن من باشد تا روز قیامت، تموم شد. که بعد اینجا گفتن که علامه مجلسی فرمودن در بعضی از کتب قدیمی دیدم که بعد از این زیارت دست راستش رو باید به دست چپش بزنه، مثل حالت بیعت کردن اینجوری، حالا دستاش اینجوری، مثل اینجوری که شما کردیم، من نشون بده این اینطوری این اینجوری کردن، بیعت میکنه دوباره. حالا دین خیلی شبیه دعای عهده، اونم همین کار رو میکنه، اونم همین کار کرده داره، دعای عهد. نه اینجا اینو انتخاب کردن، حالا چون مدلای دیگه‌ش هم ببینیم، بیشترم به خاطر اون که انهم بنیان مرسوسش، صفن یعنی در یک نظام به هم پیوسته، نه فردی، این فردی نیست. حالا این چیز دیگه، اونجا توی دعای عهد یه جنبه های دیگه ایشو میگین، اونم فوق‌العاده است. نه نه اینجا نیست، نه این با همین تموم میشه، یعنی درک قدرت امت‌سازی و مواهب اون. حالا دعای عهد رو که میگین، که بگیم با چی شروع میشد؟ خب آدم یادش میره، اللهم رب نور العظیم و رب الکرسی الرفی و رب البحر المسجور و منزل التورات و الانجیل و الزبور و رب الظل الحرور و منزل القرآن العظیم و رب الملائکه المقربین و الانبیاء و المرسلین. این همه عالم و صدا میکنه میاد که چی؟ اللهم بلغ مولانا، نه میدونم به بچه کل کریم و به نور بچه کل عظیم، گفتم همه اینا رو صدا میزنه تا بعد بگه اللهم بلغ دیگه. نه میاره دارم طور میخونه، دیدین آدم وسطش وایسه دیگه بقیهش رو نمیتونه بخونه، تا میرسه به بلغ دیگه، اونجا با بلغ شروع میشه، یعنی یه ابلاغ سلام و تحییتی داره از جانب مشارق و مغارب و سهلها و جبلها و برها و بحرها و عنی و هم والده یه من از سلوه زنت عرش الله بوده کلمات، همین عبارت ها اینا رو میاد دوباره، یعنی حالا یه شروع اولیهی داره متفاوت از این، دوباره این ابلاغو داره. حالا خود دعا هم چیز جالبی ها، یعنی یه یعنی نزولی اتفاق میفته، بعد سراسر عالم ابلاغ سلام دارن به حضرت، بعد تجدید عهد داره، دور عهدش رو تجدید میکنه، بعد دوباره دعا داره، اللهم اجعلنی من انصاره و عوانه و الذابین عن و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عن و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدی، یعنی سابقین الی ارادته، قبل از این که اراده کنی انجام بدم، یعنی قبل از این که اراده کنه زودترین کسی باشم که انجام میده. این همه اینو دوباره این یاریه تا جایی که حتی اگر مردم دوباره برگردم، با معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت دایی فلحاضر ول بادی، یعنی این جوری داره عهد میبنده که بمیرم بر میگرده، گفته باشم که اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده. این چیزی که حالا این دعای عهد داره که تو این نیست، این فراز نقش اومدن امامه که اینجا دیگه اینو نداره. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده. آره وکحل ناظری به نظرت منی الیک، ادامه پیدا میکنه تا اینکه وعمر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک فانک قلت بقولک الحق ظهر الفساد في البر والبحر، سرزمین ها رو آباد میکنه و از هر کلمه این کلمه آشکار میشه، دینی که داره از میدان خارج میشه دوباره بر میگرده، کتاب خدا رو دوباره زنده میکنه. این تیکه تو دعای عهده و یه تیکه‌ای هم انتهای دعای عهده که شگفت انگیزه، اونم برمیگرده به حضرت رسول که انه پیامبر دوباره زنده شده است. پیامبری که از فقدانش ناله میکردیم، خیلی برامون سخت بود که نبود، که انه با این ماجرا هم پیامبر زنده شد برای ما، هم پیامبر خوشحال شد از دیدن ما. انگار که دوباره پیامبر زنده شد، هم پیامبر خوشحاله هم ما خیلی خوشحالیم. ولی منطق کلیش چیه؟ یک صلواتی از کل عالم، از کل عالم به حضرت حجت، تجدید عهد، یه عهد سفت و سخت و حسابی، بعدم یاری امام در قالب یه چی؟ یک نظام به هم پیوسته، بنیان مرسوس، که حالا بعدن خواص ظهور امامو میگه، سرزمین ها باهاش آباد میشه، مست از افین باهاش نجات پیدا میکنن، مظلومین عالم یار و یاور پیدا میکنن، نمیشه دیگه او حکومته که برقرار میشود. خود فهم امت نکته بسیار بسیار مهمیه. ما خواص امت رو نمیدونیم. واسطه امامی یعنی این که
چون که امامی هست که یه امت رو تشکیل بشه،
حالا من اینجوری میگمش، میگم که میگم موهبت بیعت و عهد جمعی با امام، یعنی همینه، امام داره ولی موهبت بیعت و عهد جمعی با امام، یعنی امامی هست و یه عده جمعی بیعت میکنن، میشه بنیان مرسوس. میگه اونطوری باشه که بنیان مرسوسه، این خیلی مهم. میگه ما رو شرافت دادی به این، ما رو گرامی داشتی به این. نه واقعا هم امت مواهب شگفت انگیزی داره، انصافا امت مواهب شگفت انگیزی داره و ما ازش غفلت میکنیم، ما غفلت میکنیم. شبیه اون آیات سوره انفال دیگه، اشرونی که بر مئتین غلبه میکنن، این خواص امت دیگه، 20 نفرن بر 200 نفر غلبه میکنن. حالا روایت از چیز هست، از امام سجاد علیه السلام، اون که شگفت انگیزه. میگن یاران حضرت حجت در پیرامون او قلبهایشان کذبر الحدیده، مانند پاره های آهنه، جوری که هر نفرشون 40 نفر در میدان حریفه، 1 به 40. این روایت امام سجاده. این دیگه تو چی ضرب شده، یا این والا 5 ضرب در چند شده، شده 1 به 40؟ خیلی حرفه. این امت خیلی کار میکنه، خیلی موضوع مهمیه. نمونه، یه نمونم هیچی رو قبول نداشتین، یه نمونه کافیه. کجا امت داشتیم در تاریخ؟ کربلا. یه کربلا یه امت 70 نفره، 1400 سال عالم ریخته به هم. ببینین شخصیت امام حسین سر جاش، تمومه، حرفی هم نیست. ولی شخصیت امام حسین و امام حسن هم داره، شخصیت امام حسین و امام سجاد هم داره، شخصیت امام حسین امیرالمومنین که دیگه داره. که میگید خب نه، شیوه شهادت امام حسین رو نداشتن، میگم اینم قبول، بماند که شیوه شهادت مثلا بعضی هم خیلی عجیب غریبه، ولی یه چیزی هم تو کربلا هست که اونجاهای دیگه نیست، اونم اون امتیه که کنار امام حسینه، اون امته این کارو میکنه. نمیتونید بدون اون امته هم چیزی رو رقم بزنید تو عالم. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذل محجهم دون الحسین علیه السلام. این فراز، این عبارت آخر زیارت عاشورا، یعنی اگه نبودن این اصحاب حسین که بذل محجهم، این ثبات، این اتفاق رقم نمیخورد. شما نمیتونید اینو نادیده بگیرید. امت خیلی قدرت داره. یه امت شکل میگیره در یه جای تاریخ، بسامدش البته به قول شما امام حسین اون وسطه که اینطوری میشه ها، سلام نه حتما همینطوره، ولی امته هست که این بسامد پیدا میکنه ها. این همه سال که دارن روزه میخونن، روزه که قسمت زنده نگه داشتن روزه که ناظر به چیز نیست، که قسمت زنده نگه داشتن روزه که ناظر به شیوه شهادت امام حسین نیستش، که حضرت ابوالفضلش و حبیبش و جونش و قاسمش و علی اکبرش و علی اصغرش و عبداللهش و حبیبش و نمیدونم زهیرش و حرش و اینا داره اصلا این آتیش و گر میده میبره بالا دیگه. شما نمیتونید کار کرده امت رو نادیده بگیریم. بعد عجیب نیست واقعا ما میگیم که حالا حکومت تشکیل شد شد، نشد نشد، مردم اجماع بکنن حول دین، بکنن نکنن نکنن، بذارید خود امام بیاد. ببینین میخوام بگم تشکیل امت خود یک حجت است. چرا؟ چون وقتی امت تشکیل میدین امامدار میشین، بگنه که امامدار نمیشین که، پس تشکیل امت خودش یه حجته. این هیچ. حالا خود امت به واسطه زندگی مبتنی بر حجت شروع میکنه به وجود اومدن. یعنی تا کسی تو زندگیش اهل حجت نباشه، امت هم براش موضوعیت پیدا نمی کنه، چون امت خودش یه حجته دیگه. این رابطه دو طرفه داره. میخوام بگم که آدم ها باید حجت دار باشن تا بفهمن امت و امام یعنی چی. یک. دو، اگر کسی از رو حجت نرسید به امت و امام، حجتاش اشکال داشته، چون امام و امت خود بالاترین حجت است. مثل این که بگین که آدم ها تا عقلشون کار نکنه وحی رو نمی فهمن، اما اگر عقلانیتشون به خلاف وحی در اومد، عقلانیتشون اشکال داشت، چون وحی خودش بالاترین عقلانیت هست. آدم ها حجت نداشته باشن به امت و امام نمی رسن، اما اگر فکر کردن حجت دارن و به امت و امام نرسیدن، حجتشون غلط، حجتشون درست نیست، چون امام و امت بالاترین حجت در زندگی بشر. خیلی امت چیز مهمیه، خیلی امت چیز مهمیه. میخوام بگم امت همپای امام مهمه. بعد موهبت امت و آدم ها ببینن و بفهمن، وگرنه میگن خب حالا بالاخره ما که داریم عبادتمون رو میکنیم، که ما که داریم این کارو میکنیم، که ما که نمازمونو میخونیم، که ما که روزمونو میگیریم، که بعد کاری نداره به امت. ما که داریم عبادت میکنیم، حالا امت شد شد، نشد نشد. بعد نمیدونه که اگر شما نماز خوندی ولی توی یه امت دیگه بودی، تقدیرات اون امت بر تو حاکم میشه. حاکم میشه، نمیتونی بگی نه نشو نشو بر من حاکم نشو. میشه، بخوای چه بخوای چه نخوای بهت حاکم میشه. نمیتونی بگی نه حاکم نشو. اونی که در کشور عربستان سعودی زندگی میکنه، حجتی نداره که یه پادشاهو بر حاکمیت کشور خودش قبول کرده، که چون اون پادشاه که عالمترین فرد به دین خدا نیست که. پس این امتی است که امامی از نوع پادشاهو قبول کرده، نه امامی از نوع دین. پس این امت پادشاهیه نه امت دین اسلام. پس باید قبول کنه که تقدیرات یک حکومت پادشاهی بر زندگیش حاکم بشه، ولو نماز بخونه روزه بگیره. بخون نماز بخون روزه بگیر، ولی تقدیرات حکومتی پادشاهی بر تو حاکمه، چون تو که امامت امام دینو قبول نکردی که، تو که همچی کاری نکردی که، تو پادشاه قبول کردی دیگه. همینطور ترکیش هم همینطوری، اونم امامت یک رئیس جمهور انتخاب کرده که لزوماً شخصیت دینی هم نیست. خب این پس امامت اونو قبول کردی دیگه، پس امت اونی. نمیتونی بگی نه من نماز میخونم، من امت رسول خدا هم. ببین نگو، تو امت رسول خدا نیستی، تو امت اونی، چون تو اونو به امامت قبول کردی. نمیتونی بگی من امت رسول خدام، چون تو حاکمیت یک کسی غیر رسول خدا رو انتخاب کردی. کردی دیگه. یعنی میدونی عالم ترین فرد دینیت یکی دیگه است، ولی یکی دیگه رو حاکم کردی. موفق باشی دیگه، امت اونی دیگه. پس انتظار داشته باش تقدیرات همونم برای زندگیت رقم بخوره. تعجب نکن اگه فردا روزی بهت گفتن که خبر نداری این تقدیر داره شما رقم خورد. اگر اون کار کرده بودی یه جور دیگه شد، آقا من که امت، ما امت رسول خداییم، نه امت رسول خدا امامت دینم باید قبول کنه دیگه. مگه رسول خدا نگفته لیوز هر دین علا کله، دین خدا بر هر چیز حاکم میشه؟ نمیشه که امت یکی دیگر قبول کنی که بنزاد داشته باشی تقدیرات امت رسول خدا بر تو رقم بخوره. الله اکبر، چجوری میشه همچین چیزی؟ حالا دیگه اونایی که در کشورهای مختلف زندگی میکنن و امت امامان غیر دین رو برگزیدن، بعد خودشون برن بشینن در خلوت خودشون فکر کنن که چرا این کار کرد. خب یعنی چی میگین؟ یعنی شما میگین که اونا باید چیکار کنن؟ دیگه خود قرآن گفته دیگه، یا جاهدو میکنن یا هاجرو میکنن، این دو تا حالت خارج نیست. یا جاهدو میکنن که دین رو حاکم کنن در سرزمین خودشون، یا نه مهاجرت میکنن، همه میان ایران. جمعیت ما مثلا میشه 480 میلیون نفر. جا داریم تا 400 میلیون نفر دیگه، جا داریم قشنگ تا 500 میلیون بلکه بیشتر. آبادانی صورت بگیره جمعیت اون به راحتی تا 800-900 میلیون ما امکانشو داریم. باید مهاجرت کنن یه جایی که حکومت دینو قبول کرد، خیلی راحت. مهاجرت اینطوریه، نه اونجا باید مجاهده کنن پس که دینو حاکم کنن. اگه نه مهاجرت میکنن نه مجاهده میکنن، پس امت اون امامه، چون نه باهاش مجاهده میکنن نه مهاجرت میکنن دیگه، پس امت اون امامن. پس اگر اوشون شخصیت شخیص ملکه محترم انگلیس هستن، همون تقدیرات هم برای اونا رقم میخوره. حالا شما 100 سال هم توی انگلیس نماز شب بخون بخون، ولی امت ملکه محترم هستی، انشاءالله تقدیرات ملکه بر شما هم رقم میخوره به سلامتی و میمنه. حالا اگه در آمریکا تشریف داشتید همونطور، در نمیدونم کشورهای دیگه همینطور. بالاخره نمیشه که آدم، مگه آدم عالم مسخره بازیه؟ مگه میشه اینطوری باشه که من حاکمیت یک کسی غیر دین خدا رو قبول کنم، نه باهاش مجاهدت کنم نه مهاجرت کنم، بعدم انتظار داشته باشم ولی در این حال امت یکی دیگه باشم، یعنی زیر پرچم یکی دیگه سینه بزنم، بعد انتظار داشته باشم نتایج یکی دیگر رو به من بدن؟ عالم انقدر بی حساب کتاب، انقدر بی در پیکر، مگه میشه همچین چیزی؟ چجوری ممکنه دیگه؟ البته بعضی رو فکر میکنم میشه، اشکال نداره، بعدا متوجه میشن نمیشه، ولی انشالله دیر نشده باشه، بعدا متوجه میشن که بله. یعنی کسانی که خیلی هم بچه مسلمان هم به کشورهای غربی مهاجرت میکنن، کارشون اشکال داره دیگه؟ برن حجتشون بگن چیه دیگه؟ من نمیدونم آخه یه وقتی یه کسی میره اونجا داره به عنوان جاسوس میره، شاید به عنوان جاسوس میخواد بره به اونا ضربه بزنه، من چه بدانم. یه وقتی یه کسی میره میگه من از ولی خودم اجازه گرفتم که برم اونجا این کارو کنم، مأموریت دارم. آدم ها با مأموریت ممکنه برن همچیکار کنم، اما اگه مأموریت هم نداره بود داره میره که راحت تر زندگی کنه، ولی بچه مسلمون باشه، والله از این اسلامایی که اینجوری حفظ میشن ما در دوران اهل بیت ندیدیم عاقبت خیری توش. منطق قرآن هم همچه اجازه نمیده، چون منطق قرآن میگه که هر انسانی با امت خودش محشور میشه. خب وقتی شما در یه امت دیگه زندگی رو پذیرفتی، باش مجاهدت هم نمی کنی، هجرت هم نمی کنی، دیگه والله بالاخره به نظرم باید آره دیگه، اونایی که مهاجرت نمی کنن ما من ولایته، ولایتی از خدا بر اونها نیست. خیلی جمله سنگینی داره. کلن هیچ مسلمانی نباید در کشورهای غربی باشه. چرا دیگه؟ یا کشور غربیه رو مسلمون میکنه یا نه همه تشریف بیارن جمهوری اسلامی، کم کم مرزامون رو بزرگ میکنیم به هم وصل میشیم. آره دیگه، یا مثل شیخ زکزکی به قول شما داره با حاکمیت مبارزه میکنه یا مهاجرت میکنه. خیلی چیز پیچیده ای نیستش. حالا کشور ما رو قبول نداری، یه کشور دیگه ای که حاکمیت دین داره، حالا بگردین اگه تونستیم پیدا کنیم یه کشور دیگه پیدا کنیم حاکمیت دین داشته باشه، بریم اونجا. اینو نمیشه، آدم با آدم فرق میکنه، ظرفیت آدم ها متفاوته، اقلیم اونجا متفاوته، اولویت نداره هاجر و جاهد به شرایطه. نه هاجر رو دیگه، هاجر یعنی کسایی که برای علم هم میرن مستقر میشن اشتباهه. ببینید بعد یه حجتی داشته باشن دیگه، برای علم میرن مستقر میشن یعنی چی؟ مثلا میخوام برن علم دست بیارن برگردن، منظورتون اینه؟ مأموریت، خب این اسمش مأموریته دیگه، که حالا اونم بالاخره یه حجتی میخواد. البته حالا اشکال نداره، یه وقتی من میرم یه چیزی رو به دست میارم که بیام اینور، که اینا دیگه این اسمش میشه مأموریت. این آدم امت این وره، امت اون ور نیست. آدم هم خدا وکیل خودشون میفهمن که دارن برای مأموریت میرن، قرار برگردن کارشون انجام بدن، دارن میرن که رفته باشن. مأموریت، من اگه الان به عنوان مأموریت دارم کشور دشمن، خودم آدم اون کشور که نمیدونم، مأموریت دارم برای این وره. باید ببینیم طرف مأموریت داره یا نه همینطوری تشریف بردن. اینجوری تشریف بردن به نظرم یه ذره بهتره. کمی که مثلا در اروپا داره افزایش پیدا می‌کنه، در کشور من اینجا رو به کاهش متاسفانه. حالا من خیلی فکرم نمی‌کنم رو به کاهش باشه ها. حالا اینا رو بعد دین اینجا گول ظاهرش نخوری. برای تحصیل اینا بعد میگن امام زمان اینجا هم نیرو می‌خواد. اشکال نداره جاهدو بکنن، امام زمان اگه نیرو می‌خواد یعنی جاهدو دیگه. امام زمان نیرو می‌خواد یعنی جاهدو، اشکال نداره، من مشکلی نداریم. چی؟ نه دیگه جاهدو، دیگه جاهدو به اموال هم و انفس هم، نه با جان و مال و آبرو و اهل و عیال مجاهدت میکنه. آره به قول حق جهاده دیگه، حق جهاد رو ادا میکنه. آره بگن داره جهاد میکنه، جهادم خیالتون راحت، حتما دشمن داره و حتما با ضربه زدن به دشمنه. جهاد مهربون صورتی نداره، حتی صورتی شاید مثلا رنگ آب خون باشه اشکال نداره، ولی جهاد گلگلی دیگه نداریم. جهاد دیگه، جهاد دشمن داره، دشمنم جنگ داره، زد و خورد داره. این دیگه دشمن نداشته باشه که جهاد نمیشه اسمش که. خب اینجا خودش یه بحثم شده، دستشون درد نکنه، خیلی ممنون. نه ایران و ایرانی رستگارن چیه؟ مگه ما همچه حرفی زدیم؟ ما که نگفتیم هر کس ایرانیه، یه عده کنار پیامبر بودن رستگار نشدن. مگه الان گفتیم هر کی ایرانیه رستگار میشه؟ یه عالمه ممکنه یه عالمه ایرانی داشته باشیم امت یه کشور دیگه باشه، جاسوس این طرف باشه. نه ما که نگفتیم ایران. ببینین منطق حاکمیت دین مهمه. اصلا فردا روزی هند تصمیم بگیره این کارو بکنه، من خودم اولین کسی هستم که هجرت میکنم از ایران به هند، شکم نکنید این کارو میکنم. این تعارف نداریم که، این حرفا که تعارف نیست. مگه من به خاطر ایران و ایرانی دارم این حرفو میزنم؟ اصلا وامدار ایران و ایرانی به این معنی نیستیم در این موضوع که داریم میگیم. به قول امام خمینی ما فقط وامدار دین خداییم. دین خدا رو طرف ها. طرف قبول کرده در قانون اساسیش و در مبانیش دین حاکم باشه. حالا البته در اجرا نقص داره، ببینین در اجرا نقص داره، غیر اینه که اصل رو قبول کرده. اصل رو قبول کرده، در اجرا نقص داره. بقیه اصل رو قبول نکردن. خیلی این دو تا با هم دیگه متفاوته. اصل اینا رو در یک کاسه نذاریم. مثل چیز دیگه، مثل شما که این که حرف صحیحی نیستش که اخذ القلیل خیر. بعد اصل خیلی فرق میکنه با فرع. الان تو مهاجرت تحصیلی زمان رسول امام حسن که نیست، زمان مبارزه با، حالا دیگه ببینید مهاجرت تحصیلی و اینا رو هر کسی خودش باید تشخیص بده. حالا اونجا ببین مأموریت داره، عضو این طرفه، رفته اونجا که زندگی بهتری داشته باشه، به دنیای علم کمک کنه. جسارتا دنیای علم وقت امت علم میشه دیگه، امت امام زمان نمیشه، رفته به دنیای علم. خب بعضی میرن به دنیای علم کمک کنه. هدف خدمت به خلق و اینا هم چیز دیگه، متاسفانه جاهدو به حساب نمیاد. جسارت من خیلی ارادت دارم، خدا خیرتون بده، ولی جاهدو به حساب نمیاد. خدمت به خلق جاهدو در نظام توحیدی، در دفاع از امامه، نه صرف خدمت به خلق. من یک آره آدم خدمت به خلق، انشالله آدم خوبی هستین، انشالله میبخشنتون، ولی اسمشو نذارین جهاد. جهاد دشمن دارد، جهاد در دفاع از دین خداست و از امام. میرم به خلق خدمت بکنم، اون که نشد جهاد که. اینا میشن مستضعف، یه گروه ده میرن مستضعفین. اینا کسایی هم که به دلایل مختلف امکان جهاد ندارن و امکان هجرت هم ندارن، به اینا میگن مستضعف. دیگه مستضعف میشه دیگه، اگه یه وقتی نمیتونه واقعا بکنه. به ما یه گروه به نام مستضعف داریم، اونم اینجوریه که حجت داره، مثل مواردی که شما گفتین، اختیارش دست خودش نیست، بچه یه پدریه، حجت داره در این که جهاد نمیتونه بکنه و هجرت نمیتونه بکنه. به اینا میگن مستضعفین. و خب نورید و انمان الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه مجانا. خدا اینا یه روزی وارث خواهد، اگه واقعا اهل مجاهده باشن و مستضعف باشن. جهادم حتما زد و خورد داره، به معنی تلاش و کوشش نیست، اشتباهه. کلمه جهاد در قرآن صرف تلاش و کوشش نیست، واژه تلاش و کوشش سعیه. جهاد در قرآن حتما دشمن داره، حتما مبارزه داره. مثلا کلمه جهاد در قرآن اینطوریه. جهاد که فقط این نیستش که تلاش کنی، مثلا کسی ورزش میکنه اسمش جهاده. تو قرآن به ورزش کننده میگن جهاد؟ کسی که تو المپیک شرکت کنه میگن جهاد؟ نه، جهاد دشمن میخواد. حالا ممکنه یه نفر با ورزش جهاد کنه ها، نگفتم ورزش جهاد نیست، عرصه جهاد نیست. یکی ممکنه با ورزش با دشمن به جنگه، مثل اینا که میرن اسرائیل رو قبول نمیکنن، اشکال نداره، جهاده دیگه. ولی صرف تلاش و کوشش که عراق و سوریه و مالزی هم همین اصل رو قبول کردن. والا بعد بریم قانون اساسیشون رو ببینیم، اینطوری که میگین نیست. نه خیر، ما کشوری نداریم که در قانون اساسیش، یه بحثی داریم در مورد پاکستان، متن قانون اساسیش داره متو تونس. حالا اگه می‌خواستین اینا بحثای دیگه چیزیه، من نمی‌خوام وارد این بحث شم. ببینید قانون اساسیشون، ببینید قانون اساسی این، ببینید دین مبین اسلام رو به عنوان دین قبول کرده. البته خودش یه قدم رو به جلوه. نه خیلی از این کشورها، خیلی از کشورها که اسم بردن، دین مبین اسلام رو به عنوان دین قبول کردن. یا ما اینو به عنوان دین در نظر گرفتیم، دین مردم. ولی این که کافی نیست، حاکمیت دین، یعنی میگه مسئولیت راهبری جامعه در اختیار مرجعیت دینی. این نه این که فقط بگه که قانون اساسی، که البته قانون اساسی خودش یه قدم جلوتره، ولی حالا اینا بعد رفت قانون اسد دیگه. برای مثال اگر کشوری هم که مردمانش دارن میمیرن و پرستار و دکتر کم میمیرن، بگیم ما میمونیم مثلا در یک از شهرهای اسلامی، مردم اونجا بمیرن، چه سوال پیچیده‌ای بلدین طرح کنین. به نظر شما اگه همین الان، آخه سوالش اینه، میگن اگر تو اون کشور الان همه دارن میمیرن، ما بگیم لا بلا نمیریم اونجا؟ ببینین، به عنوان مأمور از حکومت دینی میرین اونجا که مردم اونجا رو خوب کنید و به دینم هدایت کنید. چرا یهو سوال چیزه؟ انگار یه مش آدمی که در کشور خودشون هستن و همه دنیا بمیرن پاشون اک. بابا ما اگر همسایه‌مون ببینیم یهودی خونش آتیش بگیره میتونیم نجاتش میدیم، دین به ما اینو میگه. چرا یهو صفر و یک میشین؟ اگه من ببینم یه جای دیگه دنیا مردم سیل زدن مشکل دارن، خب به عنوان هلال احمر جمهوری اسلامی میرم اونجا کمک میکنم. ولی میرم اعتقادم هم با خودم میبرم، هدایتم هم با خودم میبرم، مردم اونجا کمک میکنم، به ایمانشون هم کمک میکنم. آه دین که اینقدر بیرحم نیست، چرا یهو گزینه هاتون چیز میشه؟ در از دوید زن از مرد، تکالیف زنان، مهاجرت و اینا. حالا این در مورد اینکه حالا اگر یه آقای خواست بره خانمش نخواست بره، بعد از مرجع تقلید بپرسن. اینو به نظرم چیزه. جهاد معنی کوشیدن همراه با فداکاری در راه خدا با جان و مال و دیگر داشته‌های انسانی است. بله، جهاد میگید فداکاری در راه خدا، ولی ببینین جهاد دشمن دارد. کلمه جهاد در قرآن تلازم با مبارزه با دشمن داره. واژه ها رو همینطوری هر جای مصرف نکنید. حالا اگر مصرفش کردیم که بدونید واژه قرآنیش نیست. جهاد در قرآن دشمن داره، این با یه دشمنی میجنگه. اون معمولیتش که امام زمان از امتش میخواد همیشه یه سری ام برای همه امته، مثل آوردن بچه، یا این که هر شخصی برای خودش نسخه شخصی داره، اون چیزی که امام زمان ازش میخواد رسن به اون. اون مأموریتش که امام زمان از امتش میخواد همیشه یه سری امر برای همه امته، مثل آوردن بچه، این که هر شخصی برای خودش آهان. ببینید امام یک دستورات کلانی صادر میکنه، به اینا میگن امر جامع، مثل تولید، مثل جمعیت، نه امر جامع. هر کسی وظیفه داره ذیل امر جامع مأموریت خودش رو کشف کنه. من تو چه نقشی دارم؟ یه پزشک با تلاش مجدد نسبت به شیطان و هوای نفس خودش جهاد اکبر انجام داده، درسته؟ ببین بالاخره مبارزه با شیطان به یه تعبیری جهاده، گفتنم جهاد اکبر، ولی کلمه جهاد مبارزه داره توش، مبارزه میخواد. جهاد در راه خدا میگن دو بخشه که در جنگ و غیره، و یکی دیگه جهاد با نفس. بله، نه اشکال نداره، جهاد با نفس جهاده، جهاد با شیطان، ولی جهاد در قرآن حیثیت بیرونی هم داره، باور کنی حیثیت بیرونی داره جهاد. این مبارزه با نماد کفر باطل، این نه مبارزه با آدم ها، مبارزه با طاغوت، مبارزه با کفر. نه که برم آدم ها رو دم تیغ بگذرونم، ها برم مبارزه کنم تا کفر رو از قلب آدم ها ببرم بیرون، تا دودلی رو از قلب آدم ها ببرم بیرون. جهاد یعنی این. حالا فرد فکر نکنید جهاد الان دوباره ننویسیم بگین جهاد یعنی شمشیر حالا بعد دستمون بگیریم. نه، چرا شمشیر، قلم دستتون بگیرین، میکروفون دستتون بگیرین. جهاد یعنی کفر رو از قلب آدم ها بیرون کنید، ولی با کفرشون بجنگید، با نمادهای کفر مبارزه کنید، برای اینکه کفر از قلب آدم ها بیرون ببرید. با شهوتشون بجنگین، با شرکشون بجنگین، با نفاقشون بجنگین. این جهاد اینطوریه. این زندگی بعضن خونسایی که برای ما تعریف شده که حالا مهربونیم و اینا، ولی در حاکمیت دین خدا کاری نمی‌کنیم، سوال برانگیزه دیگه. یعنی چی؟ عالم برای خداست، میراث خداست، مگه میشه کسی برای حاکمیت خدا بر میراث خودش کاری انجام نده؟ عالم برای خداست. بعد آدم، مگه میشه آدم از خدا که ناموس عالم هستیست نخواد دفاع بکنه؟ ما بعضی وقتا چیز میشیم، در یه جای حیا میکنیم که اشتباه است. حیا کردن نداره دفاع از، در واقع حیا که آدم نباید بکنه در دفاع از دین. حرفم چی بود؟ جنبندی حرفم، باید موهبت امت شناخته بشود. امت یه موهبت بسیار بسیار مهمیه. امت یعنی اجتماع بر مدار امام حق و دین الهی. این موضوع مهمیه، شما نمیتونید اونو دست کم بگیرید. با تمام نواقصی که داره امت موضوع مهمیه. حالا این به این معنی نیستش که هر جامعه تشکیل دادین اسم دینم بود خودش نبود، یهو دوباره اونورم نمی بگین، یعنی هر جامعه تشکیل بدیم اسم دینم نباشه فلان باشه. میگم نه آقا، امام حسین با همین جنگید که ظاهر امت رو نگردشتن باطنش رو خالی کردن. امام حسین با این مبارزه کرد. بس ما داریم اینو میگیم، نمیگیم ظاهر سازی کنه کسی ها، یعنی باید حرکت کنه به سمت امت شدن. حالا اگر یه جامعه دین رو قبول نداره دیندارش کنه، یه جامعه مثل ما دین رو قبول داره دین رو توش تعمیق بده، بالاخره حرکت به سمت امت حقیقی شدن، ما باید به سمتش حرکت کنیم. این در تقدیرات تک تک ما، نه در تقدیرات فرزندان شما اثر میذاره. شوخی نیست امام حسین تو دعای عرفه میگه خدا رو شکر که در دولت حق متولد شده. میتونستم در دولت غیر حق، ولی من در دولت حق متولد شدم، در مدینه ای که رسول خدا حاکمش بود متولد شد. یعنی اون مدینه منافق نداشت، مشکل نداشت، مفسد اقتصادی نداشت. چرا داشت؟ همین مدینه رسول خدا همه اینا رو داشت، ولی رسول خدا حاکم بود بالاخره. و تلاش جامعه و رسول خدا و مؤمنین بر اصلاح جامعه بود. امام حسین میگه خدا رو شکر تو همچین جای دنیا اومدم، چون در تقدیرات نسل ما اثر میذاره. این دست کم نگیرین اینو، در تقدیرات نسل این اثر میذاره. خب این امت موهبت مهمیه. حالا حرفمون این بود که آقا همه باید نسبت به این اهتمام داشته باشن، کسی در ایرانه، در کشور اسلامی دیگه یه، در خارج، باید نسبت به تشکیل امت در این راه جهاد کنه. حالا جهاد در ایران اینه که آقا قانون اساسی خیلی خوبه، چرا عمل نمی کنید؟ خیلی خوب، جهادش اینه. بازم ایران هم جهاد میخواد، نه اینکه هر کی اومد تو ایران الان خوشبخته که. اینجا جهادش اصلاح کردن و تعمیق باورها و رفع مفاسد. در کشورهای دیگه‌ای که قانون اساسی دارن ولی حاکمیت رو قبول نکردن، انتقال دادن حاکمیت ها به دینه. در کشورهایی که اصلا دین رو قبول ندارن، حاکم کردن دین و معرفی دین به مردمه دیگه. در هر جایی این در یه مرحله ایه، بعد اینو هولش بدیم به سمت جلو، جهاد باید بکنیم. اشکال هم نداره یکی بره در کشور اروپایی جهاد کنه واقعا برای اینکه دینو حاکم کنه. مگه نکردن؟ مگه امثال شهید بهشتی و اینا تو آلمان و غیره همچین کاری نکردن؟ این جهاد دیگه. ولی جهاد کنه برای اینکه دین خدا رو معرفی کنه، خجالت نکشه از معرفی دین خدا. چرا باید خجالت بکشیم از معرفی کردن دین خدا؟ چرا این همه باطل تو دنیا باید مردم به راحتی خجالت نکشن، مردم رو به پلیدترین چیزا دعوت کنن؟ بگن آمار نمیدونم دعوت به فلان رذیله اخلاقی در دنیا در طی یک سال اخیر 100% افزایش پیدا کرده، 2 برابر شده. در ایران خودمون اینقدر درصد زیاد شده، چطور اینا اتفاق بیفته؟ خجالت نکشن به این چیزا دعوت میکنن؟ بعد ما خجالت بکشیم که به حق دعوت کنیم؟ بگیم نه نه بذار خدمات و مهربون باشیم اینا رو بکنیم ولی از دین چیزی نگیم؟ چرا نگیم؟ خب مگه چیز زشتیه؟ خیلی قشنگه. تو نمیخوای اعتقاد داشته باشی، نمیخوای ایمان داشته باشی، خب یکی این عالمو خلق کرد، این عالم توش خالقی داره، چرا دین و دعوت، چرا آدم‌ها رو به دین دعوت نکنی؟ چرا یهو لکنت زبون میگیریم به اینجا که میرسیم؟ خجالت میکشیم بگیم دین اینه، دین اینو میگه، نکنه اینو بگیم. آقا بگو، خوب بگو، بله خوب بگو، با دلسوزی بگو، با حس برادری بگو، زشت نگو، پرت نکن تو صورت طرف، خوب بگو. چرا خجالت بکشه آدم از گفتن دین؟ دین مظلومه، تو رو خدا یه چیزیش بکنی. در بزرگای ما مسلمان بودن با اون عبادات و اهل کار و خوب در حاکمیت طاغوت، ما در بزرگای شما در حال جهاد بودن در اون دوره طاغوت، همینطوری راه راه نمی رفتن که. ما در بزرگای شما بودن که موقع کشف حجاب اونجوری وایستدن و مبارزه کردن، تو گوهرشادش کشته دادن، یه دشون از خونه هاشون بیرون نیمدن. ما در بزرگای من و شما این کارا رو کردن، جهاد کردن با طاغوت. چرا یهو چیزش میکنین؟ چرا جهاد بزرگ نسلهای قبلی ما در دورهای قبلی رو نادیده میگیرین؟ مادر بزرگای من و شما بودن که وقتی میرزای شیرازی تنباکو رو تحریم کرد، همشون تنباکو رو گذاشتن کنار، مبارزه کردن با حاکمیت طاغوت. اینا مبارزه است، اینا جهاده. نشستن یه گوشه بگن آقا دینداری تو بکن، حالا انگلیس اومد نیمد پهلوی، پدر بزرگ مادر بزرگ من و شما بودن کاپیتولاسیون و جلو شما ایستادن. خب اینا بودن دیگه، جهاد کردن، وای نستادن به روبر نگاه کنن. خدا رو سر از مرتبه شد که ما مزین به داشتن چنین اجداد طاهری هستیم که وایستادن دفاع کردن. بماند دیگه، بعضی از اونا در بعضی از سرزمین ها مثل سیستان، مثل شمال، مثل بعضی دیگه جاهای کشور برای شیعه بودنشون خون دادن. اونجا میرزا کوچک خان جنگلی، اونجا اینا یادتون میره، اینا جهاد بود دیگه، جهاد دیگه. اینا که نبود که طاغوت وایسن بر رو برنه. بله در یه دورانهای در دورانهای طولانی جهادها به پیروزی ختم نشد. خدا خیرتون بده، امام حسین هم جهادش در زمان خودش به پیروزی ختم نشد. ما که نگفتیم حتما باید پیروز بشود، گفتیم باید جهاد کند. جهاد کردن. ما دنباله نسلی هستیم که خدا رو شکر به برکت اسلام سالهای سال مجاهده کرده در راستای اعتقاداتش. بلخص مردم ایران این همه تاریخ مجاهده داره برای دین که در کل منطقه نیست. این تاریخ مجاهده در همه سطوح از آدم عادیش گرفته تا این همه تاریخ مجاهده، این خیلی باشکوهه. حالا رسیده به ما، نوبت ماست دیگه. بسم الله، ببینیم شما ما چه گلی میزنیم. چرا این که میگید مثلا حجاب در گرمای تابستان، اینا هم جهادن. به چه اعتباری؟ به اعتبار این که میخواهید علم دین خدا رو بلند کنین. چرا اینا هم جهاده دیگه، مبارزه داره. خب چون میخواهید علم دین رو بالا نگردارین. من نگفتم جهاد جنگیدنه، قلم چادر سر کردنه، چون میخواین دین رو معرفی کنین، چون خجالت نمیکشید از معرفی دین، جهاده دیگه. من نگفتم جهاد فقط، من نگفتم جهاد قتاله ها، گفتم جهاد مبارزه با دشمن و کمک به غلبه دین خدا دارد. حالا شکلش فرهنگیه، با رسانه‌ایه، هنریه، با فعالیته، با تربیت بچه است. فرزند تربیت میکنه برای نسلی که میخوان این کارو بکنن، جهاده دیگه. این شکل جهادو نگفتم فقط یه جورا. خب خدا خیرتون بده، یه ذره اون محبت امت چیز شد. در مقابل ضعف حکومت دینی باید چیکار کرد؟ باید مثل کوه ایستاد اصلاح کرد. دیگه تعارف نداره که در زمان حکومت پیامبرم برین سوره قرآن رو بخونین، اوس آفت از سر تا پای حکومت دینی بالا میرفت. چیکار کردن؟ وایسادن من اتبعک من المؤمنین، یاران راستین پیامبر وایسادن و اصلاح کردن. بسم الله، هر کی انقلابیه و اعتقاد به دین داره وایس اصلاح کنه. اصلاح کردن با شمشیرم نیست، اصلاح کردن با در واقع تبیین کردن، با هدایت کردن، با دل سوزوندن. وایس آموزش پرورش رو درست کنه، یه مدرسه رو درست کنه، یه مسجد رو درست کنه، یه محله رو درست کنه. دیگه همینه دیگه، فرق نمیکنه. اینجا هم تا دلتون بخواد جهاد وجود داره. دیگه بس جهاد در اینجا سخت‌تر از جهاد در جای دیگه هم باشه. تازه فکر نکنید من میگم اینجا تو ایرانه، یعنی اینجا جهاد نمیخواد همه چی گل و بلبله. ای بس جهاد تو اینجا بسیار دشوارتر از جهاد در جای دیگه باشه. ولی خب همون حرف حاج قاسم، اینجا حرمه، خیلی فرق میکنه. اینجا تصمیم گرفته دین و علم کنه، بعد از این علم با تمام توان دفاع کرد. نه دفاع کرد یعنی ایراداتش را ندید، ایراداتش را اصلاح کرد. بله، در زمان امام زمان به جز دعا کردن برای فرج در خود کشور اسلامی میتونیم امر معروف نهی از منکر کنیم، فقط کافیه. برای مثال خب اگه واقعا اصلاح نمیشن تکلیف چیه؟ نه، شما تا آخرین لحظه باید این کار رو انجام بدین. انسان تا آخرین لحظه حق نداره دست از امر معروف نهی از منکر بکشه. چرا؟ ممکنه شیوه امر معروف نهی از منکرش رو عوض کنه. ببینه با این مدل جواب نمیده، یه مدل مگه اهل بیت دست از امر معروف نهی از منکر کشیدن؟ شما هیچ وقت حق ندارید دست از امر معروف نهی از منکر بکشین. شیوهتون رو میتونید تغییر بدین، بگین اگه بگم بهش بر میخوره، پس در لفافه میگم. نشد فیلمشو بازی میکنم، نشد نامه مینویسم، نشد به یکی میگم اون به اون بگه، بالاخره یه کاری میکنم. جهاد تا آخر ادامه داره، خیالتون راحت. به فقط دعا و اینا فایده نداره. بشینین دعا کنین و دعای فلان رو 10 بار بخونید و اونو 100 بار بخونید و برای تعجیل ظهور بشینید اینا زیارتون هم 400 بار بخونین، خوبه ها، ولی اگه کسی فکر میکنه با اینا داره برای امام زمانش کار میکنه، اشتباه میکنه. امام زمان کسی میخواد کار کنه، بعد دست یه نوجوانو بگیره از جهنم و فساد درش بیاره، هدایتش کنه، یه خانواده رو از طلاق نجات بده، یه ازدواج درستی رو رقم بزنه، در حکومت دینی دارم میگم، یه مشکل اقتصادی رو حل کنه، یه تولید رو راه بندازه، چند نفر بذاره سر کار. اینه، این جوریه. یاری امام زمان نیستش که اون زیارت 400 بلادم بخونه که. امام زمان کار انجام میده، البته برای اینکه کارا به نتیجه برسن 400 بار خوندن اون زیارت خیلی کمک میکنه. بله، چون آدم معنویت میخواد، این درسته، ولی کار باید انجام داد. اینجوری نیستش که بشین فقط دعای فرج روزی 1000 بار بخونی. خب بریم بشین بخون دعای عهد و 500 بار بخون، مثلا دعای عهد رو بشین با آب زعفرون بنویسین، بعد نمیدونم بریزین بخورین، چه میدونم مثلا این کارا. این که نشد که به این خدا میدونه، نمیگم این کارا اثر نداره ها، به شرط اینکه شما در حال جهاد باشین این کارا اثر داره. دعا برای آدم مجاهده. کلام آخر، میگن دعا سلاح مؤمنه، ابزار جنگشه. این که شما یه گوشه بشینین دعا کنین که این جنگیدن نیستش که. برو وسط میدون جنگ دعا بخون، جوشن کبیر تنت کن، اشکال نداره، جوشن کبیر تنت کن در میدان جنگ، بشین کنج خونه جوشن کبیر تنید کنی. بچه چون که گرمه اصلا، چه کاریه آدم گوشای خونش زره تنش میکنه؟ آخه آدم وسط میدون جنگ زره تنش میکنه، جوشنه دیگه. تازه جوشن کبیر خودش تو جنگ اومده، داره که جنگا به پیام بردادنش. ما تعبیر چیزی داریم. بله، برای خانوما تربیت فرزند جهاد به حساب می آید، حتمنم به حساب میاد. من نمیگم، دین اسلام میگه، علما میگن، امام خود، به شرط اینکه به نیت یاری دین و تربیت سرباز و اینا این کارو بکنه، وقت تربیت کردنش خیلی فرق خواهد کرد، خیلی چیز دیگه براش مهم میشه، خیلی چیز دیگه براش بی اهمیت میشه. ببخشید خیلی طولانی شد، خدا خیرتون بده، ان شاء الله که خدا به هممون توفیق بده در امت امام زمان باشیم و در امت امام زمان بمیریم و در امت امام زمان محشور بشیم. چون آدما وقتی میمیرن محشور که میشن، یهو میبینن تو امت یکی دیگه نا، بعد شگفت زده میشن، میگن مثلا میبینه در امت ادوارد ششم، مثلا ای وای من ادوارد ششم که، میگن شما اصلا با اونا تو امت حواست نبود، تو امت اونا بودی، تو امت ادوارد ششم یا پیغمبر، بیا درستش کن. خدا ما رو بر امت امام زمان زندگیمون رو استمرار ببخشه، در امت امام زمان بمیراند و در امت امام زمان محشور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.